قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقرآنه المجيد قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور محور امکان امام زمان عجل الله فرجه الشریف و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب دومین شب از انجمن و محفل ارزشمندی است که در کنار ارزش واقعی آن یعنی وابسته بودن به ماه رجب در خدمت سروران هستند. بحثی را که در این محفل آغاز کردیم یه مقدمه کوتاهی رو من براش ذکر کردم دیشب که به طور کلی در زندگی هر انسانی زمانهایی وجود داره که اگر از اون زمانها با برنامه های حساب شده تری استفاده شود بهره‌وری انسان از اون زمانها بهتر و عالی‌تر خواهد بود. البته این یک قاعده و اصطلاحی است که قرآن هم اشاره به او دارد و تحت عنوان اوقات فراغت از او یاد می‌کنه. اما اون چه که بسیار برای ما حائز اهمیت اینه که ما بیاییم برای این زمانها و اوقات یه تدارک جدی ببینیم، چون جوانی در حقیقت پنج معنا و مفهوم براش بیان شده و فراغت برای یک انسان جوان مخصوصاً ارزش بسیاری داره. اگر نسل جوان جامعه ما بداند که به طور کلی نباید زمان بیکاری داشته باشه، یه نسل فعال، یه نسل کارآمد در تمامی جزئیات زندگی خودش باید تابع برنامه های دقیق باشه و مثل یک کارخانه ای که وقتی انسان وارد میشه هر کسی مسئولیتی دارد و باید اون مسئولیت رو انجام بده تا این کارخانه بتونه دوام بیاره. اگر مدیریتی بر روی این کارخانه اعمال نشه و هر کسی هر کاری دلش میخواد بکند مطمئنن این کارخانه با سقوط روبرو میشه. ولذا مدیریت زندگی و مدیریت وجود یه بحثی است که از نظر روانشناسی و اجتماعی بسیار حائز اهمیته. ما در بحث دیشب این اشاره رو داشتیم که خلأها اگر با چیزهای ارزشمند پر شوند چقدر خوبه و اگر برای رسیدن به مطلوب آدم حتی بیاد از یه برنامه محسوس پیش پا افتاده استفاده کنند، اما معنویات اون رو هم در نظر بگیره، چقدر عالی میشه. روی این جهت بحثی رو با عنوان اولین فعالیتی که میتواند خلأ زندگی یک جوان را پر کنه و هم در جهات مادی مؤثر باشه هم در جهات معنوی، گفتیم حتی یه چیز ساده‌ای مثل آشپزی. منتها امشب میخوام از دریچه دوم به قضیه نگاه کنیم. چند تا دونه آیه در این زمینه قرآن دارد که من یکی از این آیات رو انتخاب کردم امشب خدمتتون عرض بکنم، چون همه آیات رو اگر بخوایم بگیم از بحث خیلی میمانیم، و با توجه به اینکه اگر خدا توفیق بده ما 10 تا از این 90 تا یا 100 تا برنامه ای که تدارک دیدیم رو انشاءالله در این مجلس مورد بحث قرار میدیم. نمیشه که تمام 100 تا بحث رو من اینجا بگم، تقسیم کردم تو جلسات مختلف، هر جلسه 10 تا دونش رو بررسی کنیم که بعد به صورت یه مجموعه بشه ارائهش داد. آیه در سوره مبارکه بقره هست، آیه 61، همه تون شنیدید خدا میفرماید بنی اسرائیل از قضای یک نواخت دلزده شدن و گله کردند که موسی از خدا بخواه تنبؤ در قضا برای ما به وجود بیاره. دو تا نکته جالب اینجا هست. سوال اول و نکته اول اینه که مگه بنی اسرائیل تو بیابان نبودن؟ امکان نداشت آیا در تمام این 40 سال که یه زمینی رو بردارن و توش کشت و کار کنن ازش بهره ای ببرن؟ جواب نه، چون صبح حرکت می کردن تا شب راه می رفتن، هر روزم از یک طرف می رفتن. صبح که از خواب بیدار می شدن می دیدن همون جایی هستن که صبح روز قبل بودن، و دوباره فردا صبح مجبور بودن حرکت کنن، امکان این که بخوان بمانن نبود. و 40 سال خدا این سرگردانی رو براشون فراهم کرد به خاطر اینکه قدر نعمت عافیت و سلامتی و نعمتهای ثابت خدا رو بدونن. به تنگ آمدن. اگر خداوند تنوع در انواع و اقسام دانه ها و سبزی ها قرار داده، هر کدامش اثری در زندگی انسان داره، و روی این جهت نمیشه گفت که آقا به چه درد میخورد نخود لوبیا و عدس چه دردی رو دوا میکند. جواب اینه که واقعیت در زندگی انسان معلوم میشه که همه این مواد مختلف برای انسان نیاز هست. بدن هم نیاز به گوشت و لبنیات داره، هم به حبوبات، هم به سبزیجات. اگر نیاز نداشت خدا نمی آفرید. خب اگر ما به یه جوان بگیم تو اولا بیا و به جای اینکه وقت تو صرف هر کار غیر مفیدی که بسا می کنی، چه پسر چه دختر، من با صراحت میگم شاید واقعا دلم نمیاد ازش بگذرم و حرف نزنم، یکی از ویژگی های ارزشمندی که طلب دیداره اینه که آدم هم خیاط میشه، هم طباخ و آشپز میشه، هم نمیدونم فردی میشه همه کاره در حقیقت، چون فقط درس خوندن نیست تو طلبگی. من اکثر کارهایی که در ارتباط با مسئله زندگیش خودم انجام میدادم. کسی شاید باورش نمیاد ابتکارهایی هم به ذهن آدم میاد گاهی و عمل میکنه. من اون موقعی که تازه طلبگی رو شروع کرده بودم فکر میکردم که خب حالا توی حجره من لباسم رو دوست ندارم چروک بپوشم، چطور میتونم چروک لباسم رو برطرف کنم؟ حالا یه سلسله چیزها و تمهیداتی آدم به ذهنش میاد، موقع شستن، موقع فرض کنید پهن کردن لباس. اما حتی به اینجا رسیده بودم که برم یک کتری لعابی تهیه کنم، آب توش بریزم درش و بگذارم سر چراغ، داغ داغ که میشد بردارم بکشم روی لباسم که اتو بشه، نخوام برم بیا اتو بخرم بیام تو حجره ازش استفاده کنم چون برام امکانات نبود. خب اگر ما بیاییم در زندگی نوجوان و جوانمون یه میدان باز کنیم، تو سربازی مثلا جوان میره در کنار این که بهش یاد میدن اسلحه چطوره و چطور باید با دشمن جنگید، آشپزی هم یادش بدن، خیاطی هم یادش بدن، چه مانعی دارد؟ در حالی که ما میبینیم فکر میکنه شاید خجالت آوره اگر یک جوان بخواد بره هنر آشپزی رو یاد بگیرد. بعد شما بیاید از راه آشپزی او رو به مسائل معنوی این بحث جذبش کنید. از اینجا به بعد ما میخواییم مسائل معنوی بحثمون رو دنبال کنیم که ببینید اگر ما اوقات فراغت جوانمون رو با همین مسئله پر کنیم که شما برای اینکه میخواید یه غذای خوب سالم بپذیرید چقدر باید برنامه ریزی بکنید؟ البته ما هر چقدرم زرنگ بشیم آهسته میگیم که یه وقت بعد دعوا درست نشه، در آشپزی به پای خانمهای خانه نمیرسیم، اونا تو آش یه چیزی میریزن که من و شما نداریم که بریزیم، بله اونا مهرگی ها هم توش میریزن ما نداریم، برای که مرد رو از تو مغازه، از تو کارخونه، از تو بازار، از دنبال کار اونچنان مثل آهنربا میکشه تو خانه که حد ندارد، هر جام بره آخرش غذای عروسننه با غذای دیگران فرق میکنه. حالا چه میکنندش رو دیگه نمیدونم، بله؟ اما واقعا مواد سالم اگر نباشه میشه غذای خوب سالم پخت؟ نه. میشه غذای سالم درست کرد، حالا برای موادش پختنی هم نباشه. خود هنریست که ما تحت عنوان آشپزی نمیخوایم بگیم غذا بپز، میگیم هنر است. گاهی وقتا مواد رو میدید دست یک نفر، مهمانم دارید، آبروتون رو میبره، عقد دارید، عروسی دارید، نمیدونم جلسه مهمانی دارید، میگید میدیم بیرون تهیه میکنن، همه موادم عالی، اما چون هنر ندارد غذاتون رو خراب میکنه که میگید ای کاش داده بودیم تو خانه پخته بودم خوشمزه تر درست میکرده. هنر میخواد. یه جوان از این راه ببینید قشنگ میتونه با هنرهای معنوی هم آشنا بشه. در قرآن مجید آیات زیادی هست، 17 تا آیه من پیدا کردم که در این 17 تا آیه درباره مسئله غذا، طبخ غذا، خوردن غذا، گرسنه شدن هنگام غذا، آداب سفره و مانند او بحث کرده. اینا رو ما فعلا فاکتور میگیریم چون میخواییم هر شب یکی از این ویژگی‌ها رو انشاءالله مطرح بکنیم و 10 تا فعالیت و برنامه میخواییم ارائه بدیم. اما این که ممکنه سوال بکنن شما ریشه این قضیه رو گفتید از قرآن گرفته شده است که بشر برای نیازمندی های خودش باید از راه غذا وارد بشه، باید غذا بخورد. حد چطور ممکنه غذایی که برای روح آدم نیاز داره بهش اهمیت نده؟ امیرالمومنین علیه السلام در یک روایت نقل کردن ازشون، میفرماید عجب تو لحاظ الانسان یتفکر فی معکوله کیف لا یتفکر فی معقوله. من تعجب میکنم از این انسان چطور نسبت به خوردنیهاش خیلی فکر میکنه چه غذایی بخورم، چه بپزم، چه جوری بپزم، چقدر وقت صرف پختن غذا میکنه و بعد با چه آدابی این غذا را میخوره.
چطور درباره معقولات خودش این فکر رو نمی کند، برنامه ای نداره. چرا؟ خب اگر ما بیایم و بگیم کسی که به هنر آشپزی روی آورد، ساقه‌ای که به دست میاره چیه؟ سلامت جسمشه. غذای سالم بدن سالم به وجود میاره. ما میگیم غذای روح سالم، روح سالم به وجود میاره. یعنی شما اگر یه فکر خوب پیدا کردید، فکر خوب در روان شما اثر میگذاره و از نظر درونی شما رو تأمین میکند. این تنه درخت و ریشه ها رو در نظر بگیرید. ریشهش آیات قرآن و روایات. ساقه ای که دارد سلامتی جسم. شاخه هاش چیه؟ خود این آشپزی است. شما اگر خواستید این غذای روح رو بپزید، باید بدونید کتاب میخواید، باید کتاب بخونید، باید برید در ادامه زندگیتون چیزهایی رو از دیگران سوال کنید و یاد بگیرید، باید بشنوید. اینا چی هست؟ شاخه های تقویت روح هست. خب یه درخت میوه هم باید بده. ما میگیم در مسئله آشپزی ظاهری، طبق اون چه که حتی در کتابهای طبی تغذیه هم آوردن، 11 تا اثر برای جسم به دست میاد. ما این 11 تا اثر رو در روح هم میتونیم به وجود بیاریم. یکی یکی من میگم بشنوید. اول نشاط. وقتی شما یه غذای خوب خوردید، سرحال و کیفور میشید. بله؟ مخصوصا اگر غذای مفتن باشه، دو برابر نشاط پیدا میکنید. بله؟ به شرطی که تناب مفت نباشد. دوم، وقتی بدن آدم سالم شد، واقعا روحش هم سالم میشه. بنابراین اون کسی که غذای خوب میخورد، باید باورش بیاد که در کنار غذای سالم و خوب خوردن، روحش هم سالم میشه. چرا ما میگیم غذای نجس نخور؟ چرا میگیم غذای حرام نخور؟ چون غذای نجس و حرام در روح آدم اثر میگذاره. باور کنید اینکه خدا در قرآن میفرماید یا ایها الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم و اعملوا صالحا. خیلی ارتباط عجیبه. آی بندگان من، آی مؤمنین، غذای پاک بخورید، عمل صالح انجام بدید. یعنی چه؟ یعنی غذای خوب اعمال و رفتار شما را هم تحت تأثیر خودش قرار میده. پس سلامتی جسم هم به دست میاد، سلامتی تن هم به دست میاد. یعنی وقتی ما میگیم این بدن، بدن وقتی یه غذای فاسد بهش رسید واکنش نشون میده. فرض کنید یه غذای گندیده، میوه گندیده آدم بخوره، بلا فاصله اثر بکنه تو بدنش، مسموم میشه. فکر مسموم هم انسان رو دچار مشکل میکنه. پنجم، در غذا خدا یک چیزی رو قرار داده، شاید به نظر زشت میاد، اما عذرخواهی میکنم چون میخوام تمام مزایا رو دقیق بررسی کنیم. یکی از خواصی که غذاها دارن اینه که در بعضی از مواد غذایی خدا به گونه‌ای برنامه ریزی کرده که تقویت بشن از قوای جنسی انسان. همه غذاها اینطور نیستن، اما بعضی از غذاها قوای جسمی انسان رو تقویت میکنن و انسان رو برای اینکه میخواد نسلی رو از خودش به وجود بیاره تقویت میکنن. غذای فکر هم اثر میگذاره. یعنی وقتی شما یه تصویر، مثلا فرض کنید از یک صحنه زشت تو اتاق خوابتون نصب کردید و آمیزش داشتید، مطمئن باشید که اون تصویر در فرزند شما اثر میگذاره. همونطوری که وقتی شما غذا میخواید بخورید، اگر رفتید تو فضای طبیعی در بین چمنزار و باغ و نمیدونم آب غذا خوردید چقدر براتون گواراست و برای بدنتون موثره، اونم اثر داره. ششم، تحکیم خانواده. وقتی شما یه غذای مناسب خوردید، طبیعتا ارتباطتون با افراد خانواده هم در یه شرایط مطلوبتری قرار میگیره. چرا؟ چون آدمی که غذای نامناسب خورد مریض میشه، برای اطرافیانش سرباره. وقتی غذای سالم و خوب خورد، بدن سالم پیدا کرد، مزاحم زندگیه و اطرافیانش نیست. انسانهایی هم که فکر خوب دنبال میکنن، کتاب میخونن، مسائل معنوی دارن، به دنبال جنبه های معنوی میرن، اطرافیانشون از قبل اینا در آسایش و رفاه زندگی میکنن. هفتم، ما در بحث نیرومندی جسم غیر مسئله سلامت جسمه. گاهی وقتا غذا میخوریم برای اینکه فقط جسممون سالم باشه، شکممون رو پر میکنیم. از قدیم میگفتن آشبرگ آدم رو بین زمین و آسمان معلق میکنه، آدم نه گرسنه‌شه نه سیره. خورده شکم باد میکنه چون نخود روبیاست، اما سیر نشده. اما گاهی وقتا یه غذای مناسب میخوره تقویت جسم میکند، یعنی ممکنه غذا کم بخوره اما چون غذای مقوی خورده بدن قوی میشه. در روح هم همینطوره. گاهی وقتا آهنگ میشنوه، ما ممکنه بگیم آقا آهنگم برای روح چه مؤثر است، اگر بگیم. اما میگیم اگر آهنگ با یک مسئله بالاتر از اون مقایسه شد چی؟ اگر ما آیه قرآن بشنویم بیشتر میتونه به روح ما آرامش بده، یا یک ساز و آهنگ؟ مطمئنن کلام خدا اثرش در آرامش دادن به انسان بیشتره. هشتم، بهره‌وری اقتصادی. وقتی شما غذای خوب خوردید مریض نمیشید، احتیاج به بیمارستان و مسائلی مثل اونم پیدا نمی کنید. نتیجه ای که میگیرید اینه که پول شما صرف زندگیتون میشه. پس از جهاتی میتونید در اقتصاد خانوادتونم با غذای سالم و خوب خوردن تأثیر بگذارید، بدنتون کمتر دچار بیماری و ناراحتی بشه. نهم، توانمندی در انجام کارها. قدیمی ها می گفتن 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد. اگه آدم غذای خوب نخوره کارم نمیتونه بکنه. شما انتظار داشته باشید خانم تو خانه همه کارهای خانه رو بکنند، غذای مناسبم نخوره. مثل اون بنده خدا، ببریدش از کنار مغازه کباب فروشه ردش کنید، بگید اگه زن و بچه خوبی بودید سال یه بار از اینجا میارم عبورتون میدم. غذا باید به اینا داد. اگر غذا خورد میشه ازش کار کشید، اما وقتی غذای مناسب نمیخوره، بدن ضعیف رنجور نحیف چطور میتونه کارهای سنگین انجام بده؟ دهم، اعتماد به نفس. وقتی آدم غذا خورد به خودش مطمئن میشه که من از عهده خیلی کارها برمیام، میتونه روی پای خودش بیسته. در غذای روح هم همینطور، آدم که اهل مطالعه است، یه سوال که ازش میکنن چیکار میکنه؟ با قاطعیت جواب میده، چون مطالعه کرده. اگر مطالعه نکرده باشه میگه حالا تا ببینم، بعد انشالله بهتون میگم، مراجعه میکنم. اما آدمی که مطالعه کرده همون وقت دستش پره برای جواب دادنه، پس اعتماد به نفس هم میاره. 11، ابزاری مناسب برای روح. خب وقتی شما میخواید روح سالمی داشته باشید، از ابزاری میخواید استفاده بکنید، یکی از ابزارتون غذاست. حالا آدمی که میره برای مثلا فرض کنید آشپزی، در این حال خود از این پخت و پزم خوششون میاد. دیدی گاهی وقتا قدیمی ها برنامه داشتن، مثلا چون توی یه خانه چند تا عروس رو نمیدونم عرض کنم که پدر و مادر و اینا بودن، هر 2-3 روز یه بار یه مقداری برمیداشتن برنامه جور میکردن، یه مقداری مواد و آشرشته درست کنیم، نمیدونم آشبرگ درست کنیم، کوفته درست کنیم، انواع غذاها را خود این دوره هم جمع شدن و پخت و پز کردن یه آرامش روحی به اینا میداد. الان هم شما هر چند وقت یه بار بگید آقا امروز میخوایم سمنو بپزیم، سه شبانه روز یه بیخوابی پای دیگه سمنو میکشن، حداقلش اینه که گرم کار است. باور کنید در کتابه ها وقتی آدم مطالعه میکنه میبینه یه دنیا مطلب راجع به اثر هنر آشپزی فقط در زندگی معنوی آدم پیدا میکنه. حالا ممکنه بگید آقا شما هم اومدی کلاس آشپزی باز کردی در ایام ماه رجب؟ میگم نه، اما شما در آیات میبینید، در روایات هم میبینید اثر میگذاره در زندگی آدم. اگر یه جوانی، یه دختر خانومی علاقه من نشون بده و علاقه نشون بده به مسئله آشپزی، حداقلش اینه که تو زندگی آیندهش اثر میگذاره، در زندگی آیندهش کمتر با بحران روبرو میشه. اما ما نگاه میکنیم میبینیم رفتن نشستن کنار تلویزیون و نمایش دادن و دیدن تلویزیون تا فردا صبح هم که بشینید غذای پخته نمیشه، اثر نمیذاره. حالا در این که ما اگر بخوایم یه توضیحی هم داشته باشیم چه باید بکنیم، من یه اشاره هایی فقط میکنم. یه نجار رو شما فرض کنیم، اگر ما بخوایم بگیم آقا نجاری کن، میگه چه؟ میگه اره میخوام، تیشه میخوام، میخ میخوام، چکش میخوام، میخکش میخوام، بله تخته هم میخوام، همه اینا رو براش فراهم کردی. اگر هنر نجاری نداشته باشه مواد اولیه به دردش میخوره؟ فایده ای ندارم. الا باید بلد باشه که این اره را چجور ازش استفاده کنن، بلد باشه که باید یه طرح تو این سرش بیاد چی میخوای درست کنی. جدی وقتی آدم الان میره تو بعضی از این نمایشگاه هایی که با صنایع چوب ارتباط داره، پولم نمیخواد خرج کنه، ولی دیدنش که دیگه خرج نداره. بله؟ برید توی نمایشگاه ما بایستید نگاه کنید ببینید بعضی ها جدی خوش سلیقه هست، برداشته با چوب اونقدر زیبا کار کرده، کمد بچه درست کرده به شکلهای مختلف، تخت درست کرده به شکلهای مختلف، انواع و اقسام ابزاری که با چوب درست میشه. خب اگه این هنر نباشد چطور میتونه این کار رو انجام بده؟ پس بیا چکار کنید در بحث آشپزی هم شما بگید که هنرت مهمه. اگر مواد اولیه رو داشته باشیم اما هنرش رو نداشته باشیم به چه درد میخوره؟ ما صرف مسئله داشتن مواد برامون مهم نیست. خیلی از افراد رو ما داریم که کتابخانه تو خونشون دارن، چه بسا هزار جلد کتاب هم توی کتابخانه هست، اما وقتی یه سوال ازش میکنی هیچی برای بیز جوابتون رو بدون. چرا؟ برای اینکه این کتاب رو نخونده، دکور خواسته درست کنه. در بحث اوقات فراغت ما میگیم یکی از فعالیت هایی که میتوانند به صورت کاربردی هم جنبه مادی داشته باشه هم جنبه معنوی، مسئله هنرنمایی کردن در پخت غذاست. همانطوری که در پخت فکر آدم میتونه ازش بهره ببره. این نکته بسیار مهم. حالا عبارت رو دقت بفرمایید، میگه به نجاری توجه کنیم که وسایل متنوع و لازم نجاری مانند میخ، چکش، اره، رنده، چسب، چوب و غیره در اختیار داره، اما و مهارت کافی نیز برای ساختن وسائل سفارش داده شده هم دارد. شما میرید بهش میگید میخوام فلان چیز رو بسازی، این مهارتش مهمه، میگه چشم میسازم.
کارهای عالی و پسندیده ای را از او مشاهده خواهیم کرد. حال اگر همین نجار با مهارت عالی از وسائل و ابزار مناسب بهره باشه، عکسش هم مشکله. هنر دارد، ابزار ندارد. بله؟ اگر هنرشو داره ولی ابزار ندارد، اون هم همینطوره. هنری بدون وسیله چه فایده دارد؟ یه آدمی فرض کنید بلده که بنویسد اما نه خودکار دارد نه ورق دارد، چه فایده دارد دانستن نوشتن و خواندنش؟ هر دوی اینا باید در زندگی ما بهش توجه بشه. ما نسل جوانمون به همین دو دسته تقسیم شدن که گرفتار مشکل شدیم. یه عده تخصص دارن، امکانات ندارن. یه دسته امکانات دارن، تخصص ندارن. هر دوی اینا به درد ما نمیخورن. ما زمانی میتونیم یک نسل فعال به درد بخور داشته باشیم که هنرمند در کنار ابزار قرار بگیرد، جراح بره تو اتاق عمل جراحی با تمام تجهیزات و امکانات پیشرفته و تکنولوژی لازم. وقت میبینیم که از زیر دست این جراح ممکنه ده ها انسان از خطر مرگ نجات پیدا بکنن. چرا ما فکر میکنیم سرمایه گذاری کردن روی نسل جوان کار بیهوده ایم؟ چرا حاضریم در جهات منفی میلیون ها و میلیارد ها تومن پول خرج کنیم؟ در جهات مثبت که میرسیم هزار تا بهانه میاد. خدا میدونه. من فکر میکنم که الان در یک کشوری حداقل مثل ایران خودمون، شما ببینید در طول یک سال چقدر پول در این یک کشور از هزینه ها و درآمده های یک کشور داره صرف مسائلی مثل فوتبال و مانند اون میشه. نگید مخالف با ورزشه. من برآورد کردم اگه این پولهایی که اینا دارن خرج خرید و فروش افراد میکنن برای فوتبال که یه گل بزنیم یا یه گل بخوریم که اکثرش هم گل خورده بیشتر جواب میده، اینو بردارن 10 تا 20 تا ورزشگاه بسازن، آقا بیاید برید تو این ورزشگاه بشینید بازی کنید، به خدا بیشتر به درد مردم میخوره. اگه ما مدال جهانی نخواهیم، باید کیو ببینیم؟ مدال جهانی که با سیاست آمیخته میشه و هزار بست و بند سیاسی پشت سرشه به چه درد ما میخورد؟ من شکمم خالیه، مدال برا من بیارید به چه درد من میخورد؟ اعتبار جهانی من به چه درد من خورد؟ الان من الان نسل جوانی رو میبینم که وقتش رو صرف میکنن. یه مقداری افرادی که رفتن تو استادیوم ها نشستن، یه دم پیش تلویزیون، چقدر وقتش داره صرف میشه؟ یک ساعت و نیم حداقل ورزشه. مسائل جانبی هم که داره. ما حاضریم هزینه های جذاب سنگین بکنیم، اما اونجایی که واجبه بر ما هزینه کردن کوتاهی میکنیم. خدایا به آبرو و عظمت امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت می‌دهیم، به ما توفیق کرامت کن که بتوانیم به اون چه که وظیفه واقعی ماست عمل کنیم انشاءالله، و واقعا جامعه را با یک دید منطقی تر ببینیم انشاءالله. السلام علیک یا مظلوم یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله و رحمت الله.